أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 90 از سوره نحل از آیات استثنایی قرآنه. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اصطلاحا یعنی آیه منشور جهانی اسلام، اما نه، باید بالاتر از این بگیم، منشور جهانی ادیان الهی است. چون این آیه تو تمام ادیان الهی بوده، نه خود آیه و مفادش. به خلاف واجبات و محرمات دیگر که ما میگیم هی تکمیل شده و این به مرور هی اومده جلوی، کامل تر شد ترسه به دین اسلام. حتی زمان خود پیامبر هم خیلی احکام مثلا تو مکه نبود، بعد تو مدینه اومد، تو مدینه هم گاهی نبود، سال سوم، چهارم، پنجم که به اونجا بودن یه واجب گفته میشه، یه آیه خمس نازل میشه میگفتن باید خمس بده، قبلش نبود. اما این آیه از آیاتی است که سه تا امر توش اومده، سه تا نهی. از اولین پیامبری که آمده این سه تا امر بوده، عدل و احسان و صله رحم. بعدش هم نهی از فحشا و منکر و بغی. امام باقر علیه السلام مرتب تو نماز جمعه هایی که میخوندن تو خطبهاشون این آیه رو تو خطبه میگفتن. معلومه که این آیه از آیاتیست که باید مرتب برای مردم گفته بشه. عثمان ابن مزعون، اون شخصیت استثنایی که قبل از که پیامبر بیاد مدینه، اون زودتر اومد مدینه، پیامبر فرستادندش، بعد از که مردم مدینه چند تاشون اومدن در سرزمین منا، اون آخر یواشکی با پیغمبر بیعت کردن و گفتن ما شما را قبول داریم، شما پیغمبر خدا هستید و ایمان آوردن به پیامبر و برگشتن مدینه که بیعت عقبه ازش یاد میکنه. شالا مشرف شدید. البته سعودی ها متاسفانه این مسجد رو خرابش کردن. اون جمره سوم که دیگه آخر سرزمین منا هست، موازیش اون طرف یه 200 متر اون طرف، یعنی پهنای خود منا، این طرفش جمره هست، اونورش مسجدی بود، یه مسجد ساده هم توی چهار اتاقی بود، مکانی بود که پیامبر اینجا با اهل مدینه بیعت کردن که اگه باشه. نه اخیراً خرابش کردن دیگه، بلکه حذفش کردن، امرو صاف کردن. خب پیامبر بعد از بیعت عثمان ابن مزعونو فرستادن که برو مدینه و آیات قرآن رو تعلیم مردم بده، احکام، واجبات، محرمات یاد مردم. لذا عثمان ابن مزعون یه شخصیت اینطوری است، مورد اعتماد پیامبر و خبرم نداشت که حالا پیامبر کی میان مدینه، اما دیگه این مبلغ اسلام رفت اونجا و شروع کرد احکام سایر مردم داد، زمینه آماده شد، یعنی خیلی ها مسلمان شدن، با نماز اینا آشنا شدن که پیامبر بعد که اومدن سال بعدش، بعضی هم میگن دو سال بعدش بوده، وقتی پیامبر اومدن مردم دیگه با نماز و وضو و غسل اینا آشنا بودن دیگه، و همونجا تو مسجد قبا تو ورودی مدینه اونجا یه مسجد ساختن و نماز خوندن و نماز جمعه و بعد اومدن. منظورم اینه این عثمان ابن مزعون الانم قبرش آخره بقیه است که عامه میگن این قبر عثمان خلیفه سومه، عثمان ابن عفان، در حالی که از نظر تاریخی این عثمان ابن مزعون هست که صحابی بسیار جلیل القدره. شیعیان از ما میپرسن بریم سر قبرش، میگم نه، به خاطر یه رفتی تجلیل میشه رو فکر اونها وهابیه که اونجا وایستادن، خیلی دلشون میخواد که شیعه بیان اونجا وایستن فاتحه بخونن بعد هم عکس بنزن و بگن که اینا اومدن. لذا میگیم نرید، اما از دور براش هم دو سوره بخونید. این هم دیگه واقعا این تشابه اسمی برای بعضی درد سرساز میشه. این عثمان بن مظعون میگه وقتی آیه 90 سوره نحل و من شنیدم دین اسلام به عمق جانم نشست. شیرینی دین اسلام یعنی آیات قرآن خیلی لذت بخش بود برام. چی؟ شرک نه نه اونا اونا این کار کردن به خاطر اینکه یه قبری برای عثمان درست بکنن، چون تو تاریخ دارد که عثمان قبر اصلا نداره، بعد از که کشندش مردم وقتی شورش کردن کشندش کسی تو مدینه دفاع ازش نمیکرد، تیک تیکش کردن و ریختن جلو سگها و جلو حیوانات، حیوانات هم خوردنش. اینا برای مریداش خیلی بد در اومده اینچ که تو تاریخ، وقت میخوان یه قبری براش درست بکنن میگن نه تیکای بدنش اونجا دفن کرد، در حالی که قبری اصلا براش نیست. و مردمی که توی شهر شورش کردن و او رو کشتندش آمادگی اینو نداشتن که دفنش بکنن، که همه خونشون به جوش اومده بود. امیرالمومنین علیه السلام که نمیخواستن بکشن عثمان رو یه دلیل دیگه داشتن، نه اینکه او رو مستحق کشتنش ندانند، استقاشو میدونستن داره، اما فرزندشو فرستادن که به مردم بگو نمیخواد نکشید او رو، چون میدیدن خلیفه کشی باب میشه، هر دفعه خلیفه یه گناه بکنه شورش کنن میرزن بکشنش، میخواستن این فتح باب نشه. از این جهت حضرت به عنوان ثانوی مایل نبوده، اما به عنوان اولی که میدونستم مستحقه، این همه جنایت کرد و اصلا از اولش هم قسم خلافت کرده بود و بعد جنایت که کرد یقینا اگه عمر زنده بود خود عمر او رو میکشتش، چون جنایت های عثمان خیلی جنایت عجیبیه که تو تاریخ وقتی نگاه بکنید آدمی که رفته از قتل انجام داده، رفته از مردی رو کشته بعد تو همون خونه با زنش زنا کرده، زنای محسنه، اینا عثمان اعدامش نکرد تا دید مردم، حالا دید مردم علیش چیز میکنن، چون خش و قامش بود اوایدش تو مدینه، بعد رو دوره فیصلش یه زدیه فرمون دارش کارای این طوری میکرد، خیلی کسافت کاری میکرد که هی مردم اعتراض میکرد میگفتن چرا همچی میکنی، چرا اینقدر آدم های کثیف و آدمی که پیغمبر تبعیدش کردن به طائف چرا برش گردوندی، که زمان عمر و ابوبکر اینا برش نگردوندن، اما عثمان برشون گردوند. یه کار این طوری میکرد که به خاطر خش و قومی، تمام خش و قومش هم استاندار و فرموندار کرده بود تو شهرهای مختلف، اما پولا را جمع میکرد و کاری که دیگه حالا میدونید جناب ابوذر مقابلش وایساد و گفت چرا پول جمع میکنی و اینا داغ میشه در جهنم به پیشانی تو به پهلوت، اما آیه قرآن میخون ان الذين يكنزون الذهب میخون برش. بعد همین عثمان این صحابی جلیل القدر را تبعیدش کرد، اینم یه جنایت دیگه شده که الان اهل تسنن تو همینم موندن، میگم اگه قبول دارید عثمان پس این جنایت شد چی میگید، چرا ابوذر را تبعید کرد؟ اون فسقش سابق یا باید بگید ابوذر فاسقه یا او، ابوذران که نمیتونن میگن فاسقه، چون روایتو دارن که آسمان بر کسی سایه نینداخته است که صادق تر از ابوذر باشه، ابوذر راستگو بود. بعد شام رفت معاویه که حالا اون که دیگه دین نداشت، معاویه که صاف دوره اینا برش گردون مدینه، دید اونجا وایسته هر روز میخواد نهی از منکر بکنه به معاویه و برای حکومتش درد سرساز، مردم رو بیدار میکنه و این نمیخواست یک کسی اونجا بشه که مردم بیدار بکنه، زده دوره برش کردن مدینه با چه جور؟ با جوری که اسب چیز نداشته باشه، اون پالان اینا نداشته باشه، تا این خوب زخم بشه. کاریش کردن که بالاخره بعد دیگه به مرحله شهادت او یا فوت او منجر شد. اومد تا مدینه، دور مدینه عثمان او رو تبعیدش کرد به روزه. این جنایت ها باعث شد که وقتی مردم شورش کردن، اصلا کسی طرفدار عثمان نبود، ریختن تو خونش، ریختن سرش، کشندش و بعدش تکه تکه کردند و ریختن جلوی حیوانات. حالا بحثم چیه دیگه؟ از عثمان ابن مزعون، اون شخصیت عالی قدر، میگه من این آیه 90 نحل رو که شنیدم اسلام به عمق جانم نفوذ کرد، دم خیلی شیرینه. از دشمنان اسلام هم ولید ابن مغیره هست. ولید ابن مغیره میگه من این آیه رو که شنیدم فهمیدم قرآن کلام بشری نیست، یعنی بشری میتونه این آیه رو به این زیبایی، هرچی هم فکر بکنه، هرچی هم مشورت بخواد، نمیتونه. این آیه فوق طاقت بشریست، از بس این آیه زیباست. حالا من چند تا نکتهاش که به عقل ناقصمون، ما که نمیتونیم درست بفهمیم چیه. ان الله یأمر، خود آیه با تأکید میره جلو، تأکید ان، یکم تأکید جمله اسمیه که جمله اسمیه میدونی زمان درش نیست، لذا عموم زمانی ازش استفاده میشه. خود یأمرو باز فعل مضارع دلالت بر استمرار داره و اینا نشون میده تو همه ادیان بوده، نه اینکه فقط تو دین اسلام خدا بخواد امر بکنه. وقتی خدا امر به عدالت میکنه میفهمیم خودش هم عادله. پس عامه چی میگن که تو اصول دین عدل و نپذیرفته؟ خود این آیه رد کلام اوناست. شیعه که میگه 5 تا اصول دین داریم دومیشو عدل میگه، در حال که عدل یکی از صفات پروردگاره، اونم از صفات فعلیه. این مثل نیست که بگم اصل اول توحید، اصل دوم مثلا رازقیت، خالقیت. اینه که ما نمیگیم که یه مرتبه اومدیم عدل رو میگیم، عدل رو خاطر اینکه هیچ کدوم از عامه نپذیرفتن. خب این آیه جوابش هست، ان الله یأمر بالعدل، و خودش چی؟ قطعا عادله، قطعا خودش به عدالت میره جلو. ولی به خدا میگیم لما تقولون ما لا تفعلون، خودش ظالمه، دنبالش رو بگید، بگید خودش هم ظالمه. اون یه چیز اضافه تر از عدل، اون میشه احسان که حالا میگیم احسان عامه. اینا نمیگه، من در حرف عامه رو میزنم. پس شما بحث عامه رو به توضیح بدیم که عامه چه میگوید و دلیلاشون چیست. من اینا که نمیخوام اینجا الان بگیم، اونا دیگه خوندید اینا رو. چی؟ بله، نمیخوام واردش بشی. بله، بحث اونا خیلی مفصله، ما فقط رد عامه رو الان داریم میگیم. وقتی خدا امر به عدالت میکنه یقینا خودش هم عادله و ظلم نمیکنه. مرحوم فیض کاشانی تو تفسیر صافی میگن اگر همین یه آیه تو قرآن بود کافی بود که بگیم قرآن تبیانن لکل شیست. این دیگه خیلی عجیبه، تبیان لکل، یعنی تمام احکام دین از همین آیه فهمیده میشه. خیلی اینم عجیبه، یعنی باید خیلی بررسی بکنه. تا میگیم امر میکنه خدا به عدالت، یعنی تمام دستورات اخلاقی، بحث اخلاقی میدونید خیلی وسیعه. اما یه نکتش اینه، و کذالک جعلناکم امتاً وسطا. این وسط رو یادتونه اون موقع معرکه‌ای میگفتیم وسط یعنی عدالت، یعنی اهل بیت علیهم السلام افراط و تفریط توشون نیست و صفات اخلاقی اینه. مثلا تو شجاعت ها میگه نه زیاده روی بکن میشه تهور و بیباکی، نه تفریط بکن میشه ترس و جبن، حد وسط، به جاش باید بترسی احتیاط بکن، کمربند رو ببن، به جاش نترس و اونی که برو جلو. این میشه لذا امت وسط هم. وقتی خدا امر به عدالت میکنه یعنی تمام مسائل اخلاقی رو میگه، تو سخاوت رو میگه، نه اونقدر انفاق بکن که فتق آدم علوم من محصورا و بگو من خودم چکار کنم، هیچی ندارم، بیمیری از گرسنگی. اینه که نگفته خدا. نه از اون طرف میگه بخیل باش که دستتو سپ بسه به خودت هیچی کمک نمی کنی، به قول ما نم پس نمیده. قرآن میگه هیچ کنم حتی وسط شرا آیت خروجه تو هر کاری. لذا این ان الله یامر بالعدل تو همه چی میشه، بیاد تو احکام حد وسط رو. وقتی امر به عدالت کنی یعنی همین واجبات انجام بده، بخواید هی به خودتون مستحبات تحمیل بکنید و برید جلو که همه وقتتون رو بگیره، قطعا دین اینو نمیگه. یامر بالعدل، بله اینا هم داریم دیگه، حالا دیگه اونا حرف خیلی داره، من برم تو اون آیرت میمونیم ازش. این کتاب عیسی را که نوشتم این مشکل اونجا حل کردم، چون این هم از بحثای مهمه که آیا عیسی درسته یا نه. من اصلا سوال واضح ترش بکنم فرمایش شما رو، که از یه طرف همین آیه میگه انفاق رو به حد وسط برو جلو، نه دستتو ببن نه دستتو باز کن، ولا تبسطا کل البسط. اما تو همین قرآن میگه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اونم داری. این از بحثای مهم اخلاقیه که باید روش فکر بکنیم که چی. حالا من بخوام جواب بدم، آیان بعضی مثل که اطلاعات فلسفی ندارن، کلامی ندارن، من واهمه دارم که بخوام صحبت کنم. بعضی اخیار میکنن آنچه ما اینجا میگیم همه یه مطالبه، یا خاصی برای خودتون توضیحشو عرض میکنم که چی. اما این که ارجاع میدن به اون کتاب، چون توضیح خیلی بدیم تا ای کسی هم درس خارجی هم نمیخونه خوب متوجه بشه داریم چی میگیم، والا بحثای ما هم تو به قول یه خط در میان حرف میزنیم. از این جمله میرم رو جمله دوم. عزیزانی که درس خارج خونن خب میدونن که این بحث فروعات خیلی داره. نظر بله، اون که اصلا ریششو گفته بودم مواجه میشد با فوتشون به مشکل برخورد میکرد. حالا عرضم تو گستردگی آیه، وقتی امر به عدالت میکنه، امر به عدالت میکنه تو اعتقادات. ببینید من بحث بیارمش، ما سه نوع عدل داریم، عدل در اعتقادات، عدل در اخلاقیات، عدل در اعمال. اعمال که همینه، میگه دا اینقدر به خود فشار نیاد تو نماز روزه نمیدونم چی. تو عدالت تو اخلاقم که واضحه، اصلا حضرت امام تو 40 حدیثشون اگه دیده باشید اون حدیث سنتون قائمه او فریضتون عادله رو، ایشون علت این که خلاف اصول کافی معنا کردن به خاطر همینه. اصول کافی ببینید اونایی که بعد داشتن قوم ترجمه کردن فریضتون عادله جور دیگه معنا کردن. مقایسش کنید با فرمایش حضرت امام تو 40 حدیثشون، میگن فریضتون عادله علم اخلاق، دلیلشون میگن لفظ عادل و قرینه است برای اینکه فریضه رو تو واجبات نیاریش، واجبات اخلاقیه. تو این بحثا رو شما وقتی اینا رو با هم مقایسه کنید خیلی چیز انسان ازش میفهمه و فرمایش متینی هم هست. یه عدالت هم تو اعتقادات داریم. عدالت در عقاید چیه؟ اینه که شما افراط تفریط نکن تو اعتقادات. یه مردمی من عقیده دارم چی؟ زیاده رای میکنه یا عقیده یا تو تفرید میگه این ور من عقیده داره. نه، عقیده داشته باش حد وسط رو، افراط و تفرید نکن. و دین اسلام یه دینیست تو همه اینها حد وسط رو میگویه، و حد وسطی که هست حقه و شایسته است. من خیلی مثال باید بزنیم، حالا سعی درشتش بگیم. این که مثلا امیرالمومنین علیه السلام و یکی خدا میدونه، یکی ازور میقلت تو اصلا میگه وصیه پیغمبرم نیستن، اصلا هیچ، مثل یه فرد عادی هست. خب میگه نه اینست و نه اون، نه خداست نه اینه، بلکه امامی هستن معصوم. خود قرآنی آیه 143 سوره بقره بود خوندم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا. اصلا جعلناکم خطابش به دوازده امامه، میگه خود ائمه ما اینا امت وسطن، یعنی یه گروه هستن که رو عدالت میرن جلو. ما هم باید همینطور باشیم، ما هم باید امت وسط باشیم و افراط و تفریط تومون نباشیم. خب یأمر بالعدل، عدل با عدل فرقش اینه، عدل تساویست در چیزای غیر حسی که نیاز به بصیرت داره، با بصیرت میگید. اما عدل تو چیزی که حسن میگو اینا برابره، مثلا ترازو یه چیزی میذارن اینجا یکم، یعنی عدل اونه، چرا جمله مقابل هم وایستاده. خداوند امر به عدل میکند، اونجایی که کلا سر افراد غلی میره اونه. مثلا یه کارگر اومده کار کرده براتون 800، خب با عدالت باش رفتار کن، یه عدله، عدل نیست، چون نمیشه کارشو بیزی توی ترازو با چش دیده نمیشه. ظلمش نکنید. جنس رو یه کسی بهتون داد، معادلش خب بهش جنس بدید دیگه، یا پول بهش بدید، و نخواهید فریبش بدید. ان الله یأمر بالعدل. وقتی که عدل ما گفتیم به طریق حالا عدل رو میگویی، چون دیگه اون عدل حسیه، میگه تو غیر حسیاش عدالت رو رعایت بکن. اما عکسش نیست، اگه میگفت ان الله یأمر بالعدل، وقت بعضی ها یه را فرار پیدا میکردن تو غیر حسی ها، میگفتن خب اونجا طرف ها فریبش میدین. این هم یک نکته است. نکته دیگر اینه که این عدل هم تو مسائل فردی میاد، که سه نمونشو گفتم، عقاید و اخلاق و اعمال. هم تو مسائل خانوادگی میاد، عدالت تو خونه. هم تو مسائل اجتماعی میاد، و تو مسائل اجتماعیش هم افراد جامعه هم حاکم. حاکم هم باید با عدالت رفتار بکنه، و اون روایت که فرمود بالعدل قامت السماوات و الارض. کنار عدل احسان رو گفته، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. احسان یه چیز اضافه تر از عدله، نه ظلم. دقت کنین، میگه دا حق شاگرد رو بده، شاگرد مثلا نمرش 15.5 بخوایی رو 15.5 بری جلو یه مدار خشکه، اینقدر نمیخواد دقت بکنی. خدا امر به عدالت کرده، یعنی ظلم نکن، کمتر بهش نمره نده، اما حالا 15.5 16 بکن، احسان بهش بکن. میشه میرید در مغازه مثلا یک کیلو برنج میخواید، دیدید که اختیاری میرزه تو ترازو، میخواد با عدالت رفتار بکنه، میده دیگه مقدار سنگی شد برنجا، چند تا پرش و برنجا رو هم داره، میده تراز اومد بالا داره دو تا دونشو میدازه. شما نگاه میکنید با عدالته، اما خوشتونم نمیاد. دین که اینو نگفت، که دین کنار عدل میگه احسان. عدل احسان با هم زیباست. مواظب باشید ظلم نکنید، اما عدل رو با احسان زمینه بکنید. حالی که میخواد به یکی خدمت بکنید اضافه ده. کارمند رو مثلا میگید 8 ساعت باید کار بکنه، یه وای میسه سر ثانیه 8 ساعتش که تموم میشه کارو ول میکنه، حالا یکم وایس اس میگه امضا رو بکن، میگه نه من ساعتم تموم شد دیگه باید برم دیگه. نمیشد عدل درسته با عدالت داره میره جلو، اما احسان توش نیست. دین اینا نگفت که احسان بکن و همه چیز دیالا. مثلا همین مغازه‌دار فرض کنید جنس رو میده به مشتری، اما میتونه این جنس رو چکار کنه؟ بذاره توی جعبه و درش رو محکم ببنده. این دیگه احسانه، وظیفش که نبود که، اما احسان میکنه، میدونه حالا این بچه است اگه این جنس رو برای تو رو ممکنه بریزه، احسان بکن. و و و دیگه حالا روایت میگه حتی سر حیوانه که میخوای ببری سر گوسفندا، خب عدالت ظلم که نیست که، چون این گوسفند حلال گوشه برای ات. اما احسان بکن، احسانش میگه کارد تیز بکن، اینقدر ور نرو که 5 ثانیه هی ور بری به گلوی او، میگه نه زود چون کن که این زیاد اذیت نشه. ببینید احسان تو همه چی میاد، حتی اونجا هم که حقت میخوای بری جلو باز میگه احسان بکن، و تو همه جا میاد. خیلی عجیبه، یعنی اگه دقت داشته باشیم تو ذهنمون از صبح تا شب وقت میبینید ده ها مورد رو برخورد میکنید، مثلا با یکی دارید حرف میزنید، خب میتونید با خوب حرف بزنید، بشینید بفرمان یه چیز دیگه میگه دست داشت به یه معناست. حالا بچه هم هست، خب درسته بچه هست، احترام نداره، داره میگه شخصیت نداره که من باش شخصیت بزرگ حرف بزنم. مرماجا رحیم ارباب رو گفتن که ولو راجبه بچه ها که حرف میزدن سیغه جمع به کار میبردن، که اینه که با اخلاقشون آشنا نبودن تا میشنن که ایشون میگن فلانی آمدن، تا میگفتن آمد خیلی میکنن یه شخص بزرگ اومده و نگاه میگم نه یه بچه که مالات جوری هم میکنم بچه یه میخوام تحقیرش بکنه. لید عدل و احسان، ظلم به بچه که نمی کنه اما احسان هم نکرد، وقتی ساده حرف میزنه احسان نیست. لذا یه روایت داریم الاحسان و ان تحسن صحبت هما، این زیل آیه 23 سوره اسراء که میگه و بالوالدین احسانا، اونجا از امام صادق علیه السلام سوال میکنه احسان به والدین چیه؟ حضرت فرمودن احسان اینه که خوب باشون حرف بزنی، این یک. دوم با ان لا تکلفاهما ان یامراک، وادارشون نکنیم که به تو دستور بدن، این نشستی تا به دستور بدن میگه برو نون بگیر، وادارشون نکن قبل از که به دستور بدن برو این کارو بکن. ببینید تعبیر چقدر میگه نی احسانه، در حالی که اگه صبر بکنه تا پدر مادر بهش دستور بدن با عدالت رفتار کرده، میگه تا پدر مادر گفتن برو نون بگیر منم میرم میگیرم، عدالت هست اما احسان نیست. احسان اینه میگه او رو به زحمتش نینداز، خود گفتن زحمته، چرا صبر میکنی؟ وقتی فهمیدی نیاز داره دی. خب حالا برید تو کنار جاده، یا آقای ماشینش وایسه جلو شما رو هم نگرفته، خب عدالت اقتضا میکنه که برید، اگه ازتون درخواست کرد عدالت گفت وایس، درخواست میگه بیا کمکم بکن به این ماشین چشه، یا میگه بنزین به من بده، اما وقتی درخواست نکرد خب هیچ میره. اما احسان چی میگه؟ احسان یه چیز بالاتر از عدالت رو میگه، میگه ولو درخواستم نکرده شما وایسا بیاین کمک نمیخواد، اگه کمک میخواد بکن کن. تو جاده روایت دارد که پیامبر وقتی میرفتن یه سنگ وسط جاده بودن از حیوان پیاده میشدن سنگ میذاشن کنار، آیا این نمیذاشن کنار ظلم بود؟ نه ظلم نبود که، کجای ظلمه؟ کسی استحقاق نداشت. اما احسانه، احسانه یعنی میگن شاید یه کسی پاش بخوره به این سنگ، اونم شب مثلا، حالا روز که میبینه شاید پاش بخوره یا دردش. و از این چیزا ما خیلی داریم، احسان به همسر، ببینید چی میشه. معمولا این زن و شوهری که بینشون اختلاف هست میخوان رو عدالت برن جلو، وقت تلخ میشه بینشون، میگه نه کارا خونه با شماست با من نیست. حالا خانمش استثنا امروز 10 تا کار اضافه داره، میگه به من چه، نشسته سعی سفره، میگه خانم بهت غذا برداره بیار. بابا احسان بکن. امروز کار زیاده باشه. امیرالمومنین علیه السلام یه نشسته بودن حبوب پاک میکردن تو خونه. این احسانه که ولو حالا وظیفه شما نیست اما خدمت بکن، چه اشکال داره؟ و میگن وقت تمام. صلی الله علی محمد.